رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص سید الشهدا و سید الساجدین سلام الله علیهما، صلواتی دیگه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کن. بحثی رو که این شبها داریم دنبال میکنیم و بنده هم به حوصله و فهم شما عزیزان طمع کردم، یه بازخوانی از واقعه کربلاست اما در لایه تاریخی. یعنی اولا ادعا نداریم که داریم حقایق باطنی ماجرای کربلا رو بحث میکنیم، بخش هایی از اون موهبتی درکش و فهمش، یعنی این که در ماورا چه اتفاقی افتاد، در باطن عالم چه شد، در ملکوت چه اتفاقی افتاد، بر عرش چه گذشت، اونها یه مباحث مفصلی است که کار تحلیلگر تاریخ نیست، باید بره روایات رو ببینه و آدم های استخوان خرد کرده یه باطن بین پیدا کنه، شاید یه قدمی پیش بره. میخواییم همین ظواهر ماجرای عاشورا رو با هم وارسی کنیم. همین این هم اتفاقا باز پیچیدگی داره. یه مقدماتی عرض کردیم که معمولا کسانی که وارد به این عرصه میشن اشتباهاتی میکنن پرتکرار، مثل اینکه از امام توقع خاصی دارن. توقع خاص داشتن ناخواسته امام را مجبور و ملزم کردن به یه رفتار که باید این کارو بکنه، همچین خبری نیست. امام مظهر این آیه شریف است در ساحت خودش که لا یسأل عما یفعل. امام به امر خدا عمل میکنه، نه به امر کسی. به مصلحت بدونه اعلام میکنه، ممکنه مصلحت هم ندونه که اعلام کنه. مرحله بعدی اینه که هیچ امامی رو با هیچ امامی نباید قیاس کرد، به این معنا که بگیم چون این امام این کار را کرده پس اون امام هم باید اون کار رو بکن. توضیحاتی گذشت، روایاتی هم در این زمینه هست که هر امامی به صحیفه خودش عمل میکنه، نامه‌ای داره، کارتابلی که ان نداره از جانب حضرت حق، به اون عمل میکنه. مرحله بعدی این بود که عرض کردیم همه ائمه ما مجاهدن، اهل جهادن، اما جهاد صورتها و شیوه ها و روش های مختلفی داره و عرصه های مختلفی داره. جهاد یعنی مبارزه سخت با دشمن خدا برای از بین بردن او و باز کردن راه برای مؤمنین، که حالا این یه وقتی به شمشیر و سیف و موشک و جنگ سخت اصطلاحاً که توش خونریزی هست، گاهی ممکنه اقتصادی باشه، گاهی ممکنه فرهنگی باشه، گاهی ممکنه ترکیبی از اینا باشه. همه ائمه رو تو زیارتنامه هاشون مکرر میبینیم جاهدتم فی الله حق جهاده، اما جهاد اینا با هم متفاوت. کسی جهاد را به یک صورت خاصی از این جهادها، انواع جهادها بخواد مقید کنه، باید بگه بخشی از ائمه اهل جهاد نیستن، این خلافه. و یکی از راه‌های جدا شدن ما از جریان زیدیه بعد از حضرت سجاد صلوات الله علیه همین این تصور اونها بود که امامی امامه، امامی شجاعه، امامی مجاهده، امامی دنیا گریز امامی دنبال حقیقت امامی اهل عزته که حتما شمشیر دست بگیره. در صورتی که اینطور نشد و نیست، حالا ما فرصت هم نداریم این شبها بخوایم جریان زیدی عصر اهل بیت رو نقد و بررسی کنیم. به یک جهت دیگر هم این کار رو نمی کنیم و اون جریان امروز یمنه. جریان امروز یمن با جریان زیدیه صدر اسلام خیلی تفاوت ها داره و اینا الان پیشونی دفاع از جهان اسلام هن. و لذا اون مباحث رو به این جهت هم واردش نمیشیم اصلا، هم فرصت نداریم، توی دهه نمیرسیم به اون بحثا، هم الان وقت اون نیست. در اوج قرابتیم ما الان با اونها، تفاوتهایی داریم، اون امیدواریم انشاءالله وقتی حضرت حجت سلام الله علیه تشریف آوردن با زیارت روح مبارک حضرت و شنیدن دو جمله از حضرت، اون مختصر تفاوتها و اختلافات هم انشاءالله برطرف بشه، لذا اون رو واردش نمیشه. همه ائمه اهل جهادن، اما باید ببینیم در چه شرایطی چه میکنن. اتفاقا مرحله بعدی که بحث تأسیه اینجا مهمه. اینجور نیست که ما همواره هر کاری که امام میکنه رو بتونیم تأسی کنیم، پیروی کنیم، اینطور نیست. امام همواره قابل تأسی نیست، نه اینکه خطا میکنه قابل تأثیر نیستا، مثل این میمونه که همواره وقت خوندن نماز ظهر نیست. نماز ظهر درسته، اما بعد مغرب نمیشه نماز ظهر. یعنی اینکه هر کاری امام کرده درسته، بعضی وقتا قابل توسعه و پیروی نیست، بعضی وقتا وقتش نیست. هر کار خوبی همیشه وقتش نیست. حج مال یه زمان مشخصیه، ایام تشریق و منا و عرفات و رمی و اینا یه زمان خاص داره. حالا چون چیز خوبیه که نمیشه تو ماه ذیقعده و ربیع الثانی هم مثلا ما بگیم میخوایم بریم حج همونو انجام بدیم، نیست آقا. یعنی گاهی یک کار امام اصلا مخصوص امامه، حالا اشاره میکنه، گاهی کار امام مخصوص خودش نیست ولی مال الان هم نیست. اینکه الان وظیفه ما چیه به این سادگی ها نیست که الان وظیفه ما رفتار حضرت سجاده یا رفتار سید الشهداست یا رفتار امام باقره یا رفتار امام صادقه علیهم السلام. در یک کلیاتی که همه چی مشترکن، که مشترکن در اون موارد خاص عرض میکن. حالا این چند جمله راجع به این تأسی عرض کنه. ما باید از امام پیروی کنیم، ولی اول باید بدونیم که اون کار امام مخصوص به اون نبوده. مثل این که حالا اینجا نمیخوام وقت رو نگه دارم، جاهای مفصل توضیح دادم، اینجا اشاره ای رد میشه. مثلا هیچ کسی به هوس نمی کنه کار حضرت ابراهیم برای قربانی کردن فرزند و مثلا پیروی کنه یا امثال این کارها. بعضی کارها اصلا قید خورده به این که اینا اختصاصاته، مثل صوم الوصال که شما روزه رو افطار نکرده به روز فردا متصلش کنی، برای شماها ممنوعه، برای منم مثل شما، ولی برای پیغمبر نه. تعداد ازدواج‌های پیغمبر قابل تأسی نیست، یعنی بعضی از رفتارهای امام قابل الگوبرداری نیست. امام یکی از فرقهاش با ما که فرق زیاد داره اینه که ورودیش غیر از این عمومات ما قرآن و احادیث معتبر و اینا مستقیم هم دریافت داره، لذا ممکنه یه وقتی یه حکم خاص داشته باشه که ما نداریم. یه چیزای اختصاصات پیغمبره یا امامه که اون مال ما نی. مثلا فرض کنید همسر پیغمبر بعد از پیغمبر ازدواج نمی کنه، همسر امام بعد از امام ازدواج می کنه، چه برسه به همسر ما؟ بعضی وقتا برای اینکه اهل بیت نگران معاویه و بنی امیه بودن، چون این آدم های اینا خیلی از نظر ژنتیکی و ناموسی آدم های بیچارهی بودن بنی امیه، دنبال این بودن که خلاصه شوائبی برای اهل بیت درست کنن. لذا هم امیرالمومنین قبل از شهادتش نگران بود، یکی دوتا از همسرانشو وصیت کرد بعدش با فلانی بعد از عده ازدواج کن. همه امام حسن سلام الله علیه از خوف بدعملی و خیانت و بیادبی معاویه. خاندان بنی امیه چون مادران خوبی نداشتن، دنبال این بودن نسبت به بنی هاشم شائبه هایی درست کن. ازدواج ممنوعه فقط مال همسران پیغمبره، حتی برای همسران امیرالمومنین هم نیست، چه برسه به ما که بخوایم تأسی کنیم. پس اولا تأسی نکته داره، بعد اون فعل امام بدونیم که مخصوص امام نیست. مرحله بعدیش اینه که باید بدونیم اون فعل امام عمومیه یا موقته، یا جزء موارد لازمه نیست. مثلا شما اگر یه سینی میوه جلوی 10 امام ببریم، اینجوری نیست که همشون موز رو بردارن، همشون سیب رو بردارن، همشون پرتقال رو، اینطوری نیست لزومن. شیوه عبادتشون با هم، همه اهل عبادتن و خریت عبادتن، اما میزان عبادتشون، نوع عباراتشون، نوع ادعیهشون همش مطابق هم اینه هم نیست. شیوه لباس پوشیدنشون اینه هم نیست. یه کلیاتی و مشترکن اما یه جزئیاتی با هم تفاوت دارن. در تعداد ازدواجشون با هم تفاوت دارن، در تعداد فرزندشون با هم تفاوت دارن. اختلافاتی، یعنی به جای اختلافات بگم تفاوت‌هایی دارن تو زندگی‌های شخصیشون. چهره‌هاشون تفاوت داره، رنگ پوستشون تفاوت داره، مجعد و لخت بودن موهاشون فداشون بشم تفاوت داره. هر امامی از یک پدر معصومه و از یک مادر، یکی مادرش عربه، یکی مادرش مال قاره افریقای امروزه، فرق دارن با هم، لذا تفاوتک هایی با هم دارن. بله در اونجایی که انتخابشون، بیانشون تو موضوع حقیقت، همه معصومن، یعنی به حق عمل میکن. لذا اینی که مثلا فرض کنید یه جای دیدیم یه امامی سپید پوشیده، از این ما میفهمیم سپید پوشیدن حرام نیست، اما نمیتونیم بگیم توصیه یعنی اینه با همین یه جمله که شما سپید هم میشه بپوشید. گاهی ممکنه این سپید پوشیدن مال اقلیم اونجا باشه، یعنی امام در یه منطقه زندگی میکنه که آب و هواش اقتضاش اینه که شما عمان تشریف ببری همه جا سفیده، یه جاهای دیگه تو بعضی از کشورهای آفریقایی که بری همه چی هفت رنگه. این مال توصیه دین نیست، نه منعی بوده، نه وجوبی بوده، نه حرمتی بوده، ولی به یه جهاتی اینا یه زندگیشون، خوراکشون، اینا ممکنه تفاوت پیدا کنه. هر منطقه برای آب و هوایی داره دیگه، اگه اون که استواییه مثلا یه قدری برای اینکه رطوبت بدنشون رو کنترل کنن مثلا فلفل بیشتر میخورن، این مال اون منطقه است. لباس هم همینطور. حالا اینو بهش اضافه کنید این که نگاه مردم به این امام چیه؟ اینو ایشون رو امام میدونن یا نمیدونن؟ در چه حد میشناسن؟ یه شب عرض کردم این که اینجا رو منبر مرجع تقلید منبر بره یا کاشانی فرق میکنه. مرجع تقلید منبر بره خیلی استدلال لازم نیست بکنه، مرجع شماست. ولی من اگه حرف بزنم باید مستند و مستدل حرف بزنم، من که مرجع شما نیستم. به چه دلیل؟ و من باید یه جوری شما رو قانع کنم و اینا بحث پیش نمیره، طبیعیه. شکی نیست که سید الشهدا علیه السلام و سید الساجدین علیه السلام تو نگاه مردم دو شخصن با دو سطح. من به حقیقتشون کار ندارم، هر دو معصومن، نگاه مردم متفاوته، پس رفتار اینا طبعا تو بعضی امور متفاوته، یعنی مقدورات و مقتضیات و موانع مختلفه. من اگر برم بین یه دختر و پسری زن و شوهرن اختلاف شده، یه جمله بگم ممکنه یه آتش بریزم وسطشون، یا آدم ربانی ممکنه بره حرف بزنه یا دادم بزنه یا اینو آشتی کنه. این که دو نفر تو نگاه مردم مختلف باشن تو پذیرش اثر جدی داره، خیلی روشن. یه بخش دیگر از این مال شرایط اون بحث و موضوعه. یکیشو چند شب پیش توضیح دادم، یه بار دیگه همون اشاره میکنم برای اینکه خیلی نخوام بحثو بازش کنم. خیلی ممنون. اومدن به حضرت سجاد و حضرت باقر و شاید حضرت صادق سلام الله علیه اجمعین هم باشه، گفتن آقا جان سنت این بوده زمان پیغمبر بازو راستو از کتف بیرون مینداختن در حج و هر وله کنان میرفتن طواف. فرمودن بله این سنت پیغمبر بوده. گفت پس چرا شما خلاف این، شما میفرمایید بازو رو بپوشونید و کتف و هر دو طرفو بهترینه، حرام نیول بهترینه و آرام آرام با طمأنینه طواف کنید. فرمود بله اون سنت پیغمبر هست، ولی اون مال دوره حصر اقتصادی و بعد از صلح حدیبیه و فشاری که آورده بودن و اموال مسلمین رو در مکه اینا رفت بردن فروختن و غصب کردن و بعد از اون فشارهایی که آوردن و شیبه ابی طالب و نمیدونم حبشه و اینا گذشته بود، پیغمبر اکرم میخواست به اینها بفهمونه که مسلمین شکست نخوردن، همه پیزوری و لاغر و وارفته و لاجون نشدن. لذا فرمود هم بازوتون رو بندازید بیرون، پیچیدگی های بازوتون رو اینا ببینن، آمادگی جنگ دارید شما، هم هر وله کنان طواف کنید که به نشاطتون معلوم بشه. اما الان دیگه اون دوره نیست. حضرت باقر فرمود الان کسی این کارو نداره، لذا هم دو طرفو بپوشونید و هم با طمأنین الان طواف که میکنید فقط طواف کنید. اون روز طواف بود به اضافه نمایش قدرت به کافر که دستور پیغمبرم توش بود. حالا امام بعدی که او هم عصمت داره این خود پیغمبر، میفهمم حالا دیگه نیاز نیست. توجه میفرمایید؟ یعنی بعضی وقتا یه چیزهایی یه دورهی درست بوده مهم بوده، الان موضوعش گذشته. شاید در دوره مثلا امام هادی یا مثلا انشالله خدا روزی کنه با امیر الحاج حضرت بقیت الله ارواح و نافدا حج مشرف بشیم، اونجا حضرت بفرمان الان هم دوباره همون کارو بکنید، دوباره بازوها رو بندازید بیرون، هر وله کنید. خدا روزی کنه که با لبیک یا بقیت الله وارد مطاف بشیم انشاءالله. شاید هم نشه، بفرماد که نه همون طمأنینه رو داشته باشید. یعنی گاهی کاری شده، رفتاری از امام سر زده، ولی مقید به شرایطی بوده، مخصوص دوره‌ای بوده. جان بفهمی؟ نه آخه چون دوگانه کردیم نمیتونه حالت سوم داشته باشه. یا حقیقتی رو بیان میکنن یا مال یه دوره مخصوصیه یا مال دوره مخصوصی نیست دیگه. حالت سوم قبلی است که عرض کردیم به سلیقه و شرایط اقلیمی و اینا برگرد. اگر امام زمان ارواح نافدا بیاد هر چی بفرماد حجت مطلقه. اما شبای پیش عرض کردیم امام چیزی نمیفرماد که عقل ما رو به هم بزنه. مثلا هیچ امامی نمیفرماد از امروز بتم بپرستیم، از امروز دو دوتا 35 2/10، چون این خلاف عقل ماه، بت پرستیدن خلاف عقل ماه. بله میتونه بفرماد که الان با فلان طاغوت باید فعلا مدارا کنیم، اینو میفرماد، ائمه قبلی هم فرمود الان باید بجنگیم، الان دیگه نباید در برابر منافق کوتاه بیایم، الان باید با منافق مدارا کنیم. پیغمبر اکرم با منافق مدارا میکرد، امیرالمومنین مدارا میکرد، در روایت از حضرت حجت سلام الله علیه تشریف بیارن مدارا نمیکنن. یعنی حضرت منبر برن ممکنه بگن فلان کس و فلان کس دستمو میخوام سمت کسی نره جسارت باشه، اینا رو بکشید بیرون، اینا منافقن. الان ما همیشه درگیر منافقیم دیگه، در طول تاریخ درگیر منافق بودیم، اومده فامیل پیغمبرم شده. زمان حضرت حجت ظاهرا مبارزه میکنه، اما اینا خلاف عقل نیست. او امام، تشخیص میده، الان تشخیص میده که در واقع امر الهی رو عمل میکنه، تشخیص او امر الهی، الان چه کنه؟ اما نمیاد بفرماد بت بپرستید، از این به بعد تو دلتون برای طاغوت قنج بره، قاتل از زهرا رو دوست بدارید، اینا رو نخواهد گفت. دو تا 35 تا اینا رو نخواهد گفت، یعنی عقل قطعی رو حضرت نقض نخواهد کرد، ولی تو بقیه موارد ممکنه مصلحتی باشه، امری باشه، انجام بدی. خب حالا میخوایم بریم وارد ماجرای کربلا بشیم. ماجرای کربلا دو سه تا سوال جدی توش هست که این یه استثناء در شیوه زندگی ائمه ما، یه فرهنگ هی تکرار میشه. اگر کسی کربلا را یک مبارزه نظامی صرف بدونه، نمیتونه بگه این فرهنگه، چون ائمه قبل و بعد این کارو نکرد، درسته؟ جنگ نکردن ائمه بعد، اون وقت یا باید بگیم شرایط متفاوت بوده یا بگیم امام حسین استثنائه. رویه هست یا نه؟ اولا. ثانیاً ائمه ما که دنبال هدایت ما هستن یه سری احکام خاص دارن که زندگی امامان ما با هم تفاوت‌هایی در زندگیشون پیدا میشه، یه سری رفتارهای عمومی دارن، یعنی همه ائمه اون کارو کردن و همه ائمه ما دنبال مد امیرالمومنین بودن، یعنی فرصت گیر میوردن از امیرالمومنین میفرمودن، جزء مشترکاتشون، یعنی جزء کارتابل عمومی امامته. مثلا متخصصینه، مثلا یکی چشم پزشکه، یکی نمیدونم متخصص اعصابه، یکی متخصص قلبه، هر کدوم به یه کاری میپردازن، یه کارهای مشترکی هم دارن، یکیش معرفی، بیان فضیلت، افزایش محبت به امیرالمومنین سلام الله علیه و افزایش دشمنی نسبت دشمنان امیرالمومنین، جزء کارهای عمومی همه ائمه است. یکیش این، یکیش که روشن اصلا امام شدن که هدایت بکنن. بحث رو دیشب تا اینجا رسوندیم، اینجا چون بحث پیچیدگی داره، ابعادش گستردگی داره، من عجله نمی کنم بحث رو پیش ببرم، چون می دونم 20 سوال پیش میاد، هر دو سه سال یه بار، یه بار این بحث ما تو یه جلسه ای مطرح می کنیم، بخوایم بابش رو باز کنیم 100 جلسه است، برای اینکه این بحث تو ذهن شما، چون رو کتاب نمی خونید که اگه یه جاییش جا نیفتاد برگردید بخونید، من هر شب هی سعی می کنم آرام آرام بحث رو پیش ببرم. یه کاری همه ائمه ما میکردن که اون قطعا مرحله یک هدف سید الشهدا هم هست، که دیشب تا اینجا رسیدیم که پیغمبر اکرم برای بعد از خودش، پیغمبر اکرم عین الله دیگه، چشم خداست، چشم بینای خداست، متخصص هدایت هم از پیغمبر، اصلا کارش همینه، فرمود برای اینکه شما گمراه نشید قرآن لازم دارید و اهل بیت، قرآن و اهل بیت، خوب دقت کنید، نه قرآن و حدیث. حدیث گاهی ما رو سر سفره اهل بیت میبره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که قرآن یه متن، اهل بیت یه شخصه هر دوره، یعنی شما باید یک امام حی داشته باشی تا روز قیامت، تا موقع که به حوض کوثر میرسید، یک فرد و یک متن، قرآن و اهل بیت. خیلی هم در این باره فرموده، انقدر دیشب یه چند تاشو اشاره کردیم، اگه کسی بخواد این مواردی که پیغمبر فرموده رو تیتروار فقط روایتشو بخونه دهه تمام میشه، انقدر زیاد. خب دشمن منافق که حواسش از پیغمبر داره چی میفرماد، دو نقطه رو شروع کرد به تخریب کردن، دو نقطه رو، یک نقطه خود پیغمبر بود، یک نقطه اهل بیت پیغمبر، یعنی اصل رو و ادامه رو. منافقان این دو نقطه رو سعی کردن بزنن که خود این اگر یه وقتی 20 جلسه 15 جلسه آدم بخواد حرف بزنه میتونه اینجا وایس حرف بزنه، همین دو کلمه رو که منافقین چگونه پیغمبر و اهل بیت رو تخریب کردن. از تخریب پیغمبرش فعلا میگذرم، اگه مجبور شدیم وارد بحث میشیم، اما به تخریب اهل بیتش اشاره میکنم. پیغمبر فرموده اگر میخواید گمراه نشید، کتاب خدا و اهل بیت. اگر مردم برن سراغ کتاب خدا و اهل بیت، برای عمرو بکر و فلان جایگاهی باقی نمیمونه، ادعای امامتی، ادعای خلافتی، ادعای ریاستی باقی نمیمونه. درست؟ مجبوره که بزنه اهل بیت پیغمبر رو، پیغمبر رو بزنه و اهل بیت پیغمبر رو بزنه. بخش تخریب پیغمبر رو واردش نمیشم اصلا. همین فقط یه اشاره میکنم که مثل این ماجرای آیات شیطانی که در روزگار ما معروف شده و خدا این بدبخت کور که بیشتر از کوری کور باطن سلمان رشدی رو خدا بیشتر از این ذلیلش کنه انشالله. برید اگر تاریخو نگاه کنید، بعضی از بزرگان بعضی از مذاهب میگن باید بپذیری که پیغمبر در وحی خطا کرده و نستجیر و بلا دستور سجده بت داده. باید بپذیری، جزو دینه. یعنی یه چیزی در این سطح خطای فاحش رو جزو دین کردن. حالا نمیخوام واردش بشم. تخریب پیغمبر یه کار عجیبی است. و یه کلمه ای اگر به من بگن تشیع از کجا شروع شد، عرض میکنم برای دفاع از پیغمبر شروع شد. تفاوت ما با دیگران بر سر نگاهمون به امیرالمومنین نیست، بر سر نگاهمون به پیغمبره. ما یک پیغمبر من جمیع الجهات معصوم بی خطای ربانی انک لعلی خلق عظیم داریم، دیگران همچی پیغمبری ندارن. یا خطاکاره، یا کینه توزه، یا خسیسه، یا ظالمه، یا چشم چرانه، یا جاهله، یا از اینا که نمیخوام اصلا واردش بشه. اصلا تشیع آمده از پیغمبر دفاع کنه. بحث تشیع و دیگران کدام پیغمبره، نه کدام امام. حالا خودش بحث مفصلی، اونو بذاریم کنار. اون جریان برای این که بخواد موفق بشه باید اهل بیت را تخریب میکرد. خب کارایی کردن، اشاره میکنن. اولین قدم اینه که آقا اهل بیت پیغمبر انسانهای استثنایی هن. در هر قومی پیغمبر هزار تا که نیست که، یکی اگر باشه پیغمبر دیگه، همجوری با بیل که پیغمبر جا به جا نمی کنن که، یه دونه است. اگر در یه قومی بگن آقا زیر پل ری که 11,000 تا نبی داریم، تو قیام 16,000 تا نبی داریم، نبوت میشه مثل لپه، نبی یکیه داره دیگه. امام رضا علیه السلام نقل شده فرمود الامام واحد و دهره لا یدانی احد، تک تکه. به قول اون شاعر هر قصیدهی و هر غزلی یه شاه بیت داره، به اون مال غزل میگن بیت الغزل، به قصیده اون بیت ویژه رو میگن بیت القصید. و امیرالمومنین شیخ محسن ابوالحب میگه یا واحد الدنیا ای تک عالم و بیت قصیده ها، ای بیت القصید عالم خلقت. این تک عالمه، قرار بود بگن از این تک ها این همه آدم میرن المپیک، یه نفر تو اون رشته طلا میگیره. اگه 100 نفر تو هر رشته برن المپیک، 98 تاش طلا بگیرن، طلا دیگه ارزش نداره که. خود طلا اگر طلاه، اگر ویژگی‌هاشو بقیه فلزا داشتن که طلا نمی‌شد که. ویژگی‌های فلز طلا او رو خاص کرده، قیمتی کرده دیگه. اهل بیت زمان پیغمبر غیر از پیغمبر 4 تا، با پیغمبر میشن 5. اولین قدمی که دستگاه خلافت برداشت این بود که این اهل بیت 5 گانه زمان پیغمبر را تبدیل کرد به 5,000 تا. اصلا هیچ کار دیگری نکنه ارزش اینا رو شکست تو ذهنها. میگن آقا مرجع شما چه کسیه؟ الان که زیادن مراجع به نسبت یه روزگارانی، مثلا 3-4-5 تان که مردم از اینا عرفن پیروی میکنن ها؟ و میگن فلانی طلبه است، هیچی بلد نیست، فلانی طلبه باسواده، اینجا نشسته، فلانی مرجع تقلید. حالا میگن 11500 تا مرجع تقلید داره، دیگه ارزش نداره که. یه مرجع من اینجا رفت، یه مرجع با موتور داره میره، یه مرجع با تاکسی داره میاد، ارزشش میشکنه دیگه. یک سنگ یه دونه است تو دنیا، نمیشه براش قیمت گذاشت. میرن عقیق خراسان پیدا میکنن، از این عقیق سبزا هزار تا هزار تا خرید و فروش میکنن، کیلویی میخرن میفروشن، گونیی میخرن میفروشن، درست؟ یه جواهر هم ممکنه یه دونه باشه که تو دنیا یکی از این، اصلا نمیشه قیمت براش گذاشت. سه تا دونه است از این، قیمت نمیشه براش گذاشت. یه کتابی نسخه خطیه، همین یه دونه دستخط مؤلفه، دیگه هم نیست، چاپ هم نشده، روش هم ننوشتن، نمیشه براش قیمت گذاشت. ما کتاب داریم برگی، یه برگش از 1 میلیارد بیشتره، هر یه برگش، ولی کتابو چاپ میکنه 11000 نسخه، همچنین جلدی 200000 تومان، 100000 تومان، همین چیزایی که میبینید. کتاب چاپ میشه، پخش میشه دیگه، اون انقدر قیمت نداره که، چون هم پخش میشه، هم پی دی افشو تو کانالا منتشر میکنن، هم قابل چاپ مجدد و مجددتر، همینجوری داره. یه کار کردن خیلی هنرمندانه اون دستگاه نفاق، این بود که گفتن اهل بیت 4 تا بعد از پیغمبر 5 تا میشه، نه 5000 تا. خب یه وقتی اهل بیت، اهل بیتی که ما میشناسیم، محور اشتراکشون چیه؟ عصمت، علم الهی ها. ولی وقتی شما بگی اهل بیت یعنی سادات بنی هاشم، این سادات بن زهرا سلام الله علیها یه عدن برای ما خیلی محترمه، دست ساداتو میبوسیم، اما ما اگه بقال سرکوچمون سید باشه، دینمون از او سوال نمی کنیم، احترام میذاریم، احترام داره، از بستگان پیغمبر اکرمه، رو سرم جا داره، ولی دینم ازش نمیپرسم. بخوام ساختمون بسازم، نمیرم از او استعلام کنم، بچه‌م مریض بشه نمیگم شما چی تجویز میکنی. محور اشتراک سادات، تازه بنی زهران از سادات بنی هاشم که عباس و اینا هم هستن، محور اشتراک اینا عصمته؟ نه دیگه. علمه؟ نه. حتی تو اینا ممکنه یکی شرابم بخوره، یکی تقوام نداشته باشه، یکی کاهل نمازم باشه. محور اشتراک چیه؟ فامیل پیغمبر بودن. لذا صرفا یک احترام نسبی داره. دقت فرمودی؟ اون اهل بیت اطاعتشون لازمه. یکی از مشترکات اون 4 فردی که زمان پیغمبر اهل بیت بودن، مفترض الطاعه بودنه، یعنی وجوب اطاعت. چرا وجوب اطاعت؟ مگه زوریه؟ نه، چون اونا هرچه بگن حق محضه و عین علمه. حالا بگن یکی از سادات بنی هاشم اینو فرموده، توی ساختمون مثلا 5 واحدی 7 واحدی ممکنه برکت پیغمبر اکرم 2 تا 3 تا خونه سید باشن. خب نمیگن که هرچی اینا میگن که مدیر ساختمون داره اونجا. حتی برای مدیر ساختمونی ما به کسی که لزوما سید باشه نمیگیم مدیر، درست؟ احترام داره، اما حتی در حد مدیر ساختمون شاید توانایی نداشته باشه. تبدیل کردن اهل بیت پیغمبر که اینا از قرآن جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر، به سادات بنی هاشم، یعنی عملا لزومی ندارد شما از اهل بیت اطاعت کنی. اغلاییه دیگه. خیلی هنرمندان این کارو کرد. امروز در جهان اسلام یک نظریه این است که اهل بیت کیا هستن؟ اهل بیت فامیلای پیغمبر از بنی هاشمن، آل جعفر و آل عقیل و آل عباس و آل ابو طالب و همه با هم. دیگه طبیعیه که بعد بگه آقا اجماع اهل بیت ارزش علمی نداره. طبیعی. بگن آقا پسر پیغمبر در برابر یزید بیعت نکرد، بگه خب نکن. ما احترام میذاریم فعلا، گوش به حرفش نمیدن، بلکه میگن برای چی داری میری، اشتباه نکن. یک قدم این بود، اهل بیت رو تبدیل کردن به سادات. ما سادات داریم، احترامم قائلیم، ولی سادات اهل بیت نیستن. یه برادری داشت امام رضا علیه السلام، این یه کارایی میکرد که خوب نبود. ازش میپرسیدن چرا؟ میگفت چون روایت داریم که فاطمه تو احسنت فرجها، معنای این عبارت یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها من جمیع الجهاد و در همه ابعاد عفیف بود، عفت بدن، عفت کلام، عفت ذهن، عفت فکر، عفت علم، هرچی. در نتیجه فحرم الله علی ذریته النار، در نتیجه خدا فرزندانش آتش رو بر فرزندانش حرام کرد. پس من گارانتی لایف تایم دارم مادام العمر، حالا یه جام یه چک تو گوشه یکی زدم، یه سیخ تو تنه یکی کردم، دیگه ما خلاصه جن خوبیم. سادات واقعا هم اتفاقا جن خوب هستن، تا نه این که هر جرمی مرتکب شدن جهنم نرن. امام رضا علیه السلام داداشش رو صدا کرد، اون زید فریب این روایت رو نخور. خوب دقت کنید، نفهمون روایت غلطه، فرمود این مال بچه های بیواسطه صدیقه طاهر است که در دامن او پرورش پیدا کردن. دامان تربیت صدیقه طاهره این طوریه که هر کس در اون دامن تربیت بشه، به خاطر اینکه درست دیگه عمل میکنه، خوب تربیت شده، این دیگه جهنم نخواهد رفت. یعنی این برای امام مجتبی و سید الشهدا و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و اون شهید راه ولایت حضرت محسن علیه السلام. یعنی علت عصمت امام رضا یه دلیل دیگه است، این دلیل نه، تو گول نخور. اون ذریه حضرت زهرا منظور ذریه بیواسطه است. اینی که ما بدونیم اون چند نفر متفاوتن، کما این که 10 نفر آدم، یکی یه بیماری گرفته، 10 نفر میگن ما فلان کارو بکن، یکی کاشونی میگن گلاب بمال، یه قوم دیگه میگن خاکشیر بخور. دیدی هر کی با یه ماده بعضیا همه کاری میکنه، میگه سردیش کردم میگه گلاب بخور، میگه گرمیش کردم میگه گلاب بخور، جوش دادم یه گلاب بخور، خوش شدم میگه گلاب بزن. هر قومی یه 4 تا از این چیزا دارن، همه کاری باهاش میکنه. ولی یه نفر هست که پزشک حاذقه و خدا تایید کرده. ما همچین پزشکی ندیدیم طول عمرمون که بگه نظام پزشکی، شماره نظام پزشکی نیست، این شماره نظام پزشکی خدا داده. این یعنی تجویز میکنه شفاه. ما از تجویز پزشک امید شفا داریم، ولی کلام امام خود شفاه. دقت میکنین؟ اینو از دست مردم گرفتن. امروز اکثریت جهان اسلام محرومن از اهل بیت پیغمبر. چرا؟ چون خیال میکنن اهل بیت یعنی سادات بنی هاشه. بسیار اینطوری هن و نمیدونن. منم عرضه ندارم، یا خدا به 4 تا متخصص شیعه باید توفیق بده که برن این حقایقو به اونا برسونن، یا یه روز امام زمان در وانا فدا بیاد بیان میکنه. خیلی از اونا ممکنه همون لحظه بگن تا حالا کجا بودی و برگردن و بیان. نمیدونن. یعنی ما نمیدونیم کدوماشون حقیقت رو میدونن، کدوماشون حقیقت رو نمیدونن، ولی احتمال زیاد میدیم خیلی هاشون حقیقت رو ندونن. لذا ما با غیر شیعیان دشمن نیستیم، بلکه دعا میکنیم خدا هدایتشون کنه. نمیدونیم تا لحظه مرگش کدوم اینا به حقایق میفهمن، میشنون، میفهمن، باور میکنن، معتقد میشن، پاشمای میسن یا نه، نمیدونیم. اما بی خودی هم دشمنی نمیکنیم. ما اینا رو مثل برادرمون میدونیم که کج رفته، حالا یا یکی خودش کج رفته یا یکی رو کج بردن. اسنپی اشتباه، من همین 2-3 شب پیش یه جلسه ای داشتم یه جایی، منم تو ماشین گوشیمو وقت میکنم چک کنم، یهو نگاه کردم نزدیک خونمونه، در حالی که اونجا شمال شرق تهران بود. تو اینجا چرا اینجا آوردی؟ گفت من این منزل نمیری. گفتم نه آقا، میخوام برم اونجا. 1:50 ما تو ماشین بود. یعنی یه وقتیه من نمیدونم یکی دیگه منو کج میبره، یه وقتی خودم کج میرم. ما راجع به مسلمین در جهان اسلام نمیدونیم کدوم اینا کج رفتن، کدوم اینا عمدن کج رفتن، کدوم اینا رو کج بردن. لذا ما با اینا دشمنی نداریم، بلکه از آرزوهامون اینه که خدا بی خود بی جهت به من بی لیاقتم توفیق بده یکی از اینا تو مسیر کاری که ما میکنیم یه هدایت بشن. یعنی بیشتر نگاه هم آرزو و دعا برای هدایتشونه تا نمرده هم که ببینیم پایان کارش چی میشه. این از کجا به وجود اومد؟ از همون بلافاصله از پیغمبر اکرم به وجود اومد. یکی از جهات، حالا اینو بگم بحث اینجا نگه دارم، یکی از جهاتی که در روایات فراوان داریم که هرچه شد اونجا شد، هر کیو کشتن اونجا کشتن، اذا کتب الکتاب قتل الحسین، یکیش اینه. تو کربلا با امام حسین به عنوان اهل بیتی که مفترض و طائعه معصوم عالمه کسی کار نداشت، گفتن نوه پیغمبره. این حالا باقیش انشالله فردا عرض میکنه. ائمه ما و پیغمبر اکرم تلاش کردن که این اهل بیت جا بیفته، ائمه ما سعی کردن این انحرافاتی که اونا ایجاد کردن رو برگردونن، که حالا عرض میکنم انشالله فردا. یه توسل کنم و مجلس رو تحویل بدم. خب من شبها نگاه میکنم ببینم که برادر عزیزمون که زیارت عاشورا میخونه توسلش کجاست، منم همون توسل رو عرض میکنم. ولی امشب چون دو سه جا مشرف شدن، منم همون اولیشو عرض میکنم. شب جمعه است، چند تا استقبال کننده از ظاهر کربلا هست در روایات. اول صدیقه طاهره، امام مجتبی، حضرت سجاد و حضرت صادق سلام الله علیهم اجمعین. در روایات مختلف این چهار بزرگوار استقبال میرن. ما حسین جان گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اولین جایی که توسل کردن اینجا بود، منم عرض همونو یه چند جمله عرض میکنم. یکی از سختی های روزگار اینه، امام هم امیرالمومنین اینطور بودم، ائمه دیگه، برای امام این که بره تو میدان به جنگ کشته بشه اصلا کاری نداره. امیرالمومنین اصلا میسوخت در تب شهادت، به هوش اومد بعد از زخمهایی که در احد به تنش نشسته بود، شروع کرد گریه کردن. پیغمبر فرمود علی جان تو کولاک کردی، چه کردی؟ ملائکه تعجب کرده بودن. عرض کرد یا رسول الله پس چرا من شهید نشدم؟ امام که دنبال شهادته، و اونایی هم که دشمن امامن، از امام کینه دارن، میدونن کشتن امام که برای خود امام بشارته. رضا یه بلایی سر امیرالمومنین آوردن، گفتن یه کاری میکنیم روزی هزار بار بمیره و زنده بشه، نکشتن امیرالمومنین رو. گفتن یه کاری میکنیم 30 سال بسوزه. سید الشهدا هم وقتی رفت وسط میدان، همه که شهید شده بودن، دیگه کسی باقی نمونده بود که بشه کمک کنه برای دفاع از ناموس خدا، وسط میدان چپ و راست میدان یه نگاهی کردید، همه رو زمین افتادن یاران. فنظر یمینن و شمالن، چپ و راست رو نگاه کردید کسی نمونده. اینجا صداش بلند شد، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. یه جهتش رو دیشب عرض کردم، یه جهتش امشب عرض میکنم. صدای گریه خانوم ها که جگرشون سوخت برای سید و شهدا، دیدن لحظات آخرشه، تنش زخمیه اما نگران ایناست. صدای گریه خانوم ها بلند شد، صدای گریه خانوم ها که بلند شد، آقا برگشت. یکی از این بارهایی که برگشت، این دخترها رو جمع کرد، خواهرها رو جمع کرد. بار آخر بود دیگه، شیرخوارم شهید شده بود. یه نگاه به اینا کرد، دختر کوچیکه رو نگاه کرد، تا خرابه شام رو دید. امام دیگه، روباب رو نگاه کرد تا مرگ روباب رو دید، زینب کبرا رو نگاه کرد، مصیبت ها، خطبه ها، مجالس، اینها رو دور هم جمع کرد، فرمود یا بنات رسول الله، ای دخترای پیغمبر، استعدوا للبلا، برای بلا آماده باشید، ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باشه. این بچه های اسم رمزی بود، خودشون رو نگه داشته بودن، گفتن بابای ما برای آماده کردن ما هی میره میدان، هی بر میگرده. بار آخر یه اسم رمز داشت، رو کرد به زینب کبرا، فرمود ایتینی به ثوب لا یرغب فیه احد، یه لباس کهنه که کسی بهش طمع نکنه، به درد خرید و فروش نخوره، لالا اجرد، نمیخوام منو برهنه کنن. تا اینو شنیدن قلقله در حرم افتاد، فهمیدن این آخرین دیداره. دختر وسطی حضرت برای اینکه فضا رو عوض کنه اومد جلو، گفت یا ابتا ردنا الی حرم جدنا، ما رو بین اینا تنها نذار، اینا خیلی حرامیان، ما رو برگردون. آقا سر مبارک شو پایین انداخت، آرام عشق میریخت، فهمون لوتور کلقتال نام، اگر میشد این کار رو میکردم. کسی تو این عالم نه از اهل بیت نشنیده، طبعا دخترش بیش از بقیه نه نشنیده. اینجا وقتی جواب منفی شنید نتونست تحمل کنه، کانت تصیح و سکینه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. آقا به همون سینه غرق به خونش دختر رو چسبوند، فضمها الى صدرهی، سر دختر رو به سینه چسبوند، بعد فرمود منو میخوام برم اذیت نکن، لا تهرقی قلبی به دمعه که حسرتن، اینجوری با حسرت زجه نزن، مادام من روح فی جثمانی، تا من زندم. بعد یه عبارتی فرمود، فرمود فاذا مذی تو انت اولا بلتی تعتینهو، وقتی فهمیدید منو کشتن نذاری عمت تنها بیادا، او دختر فاطمه زهراست. لذا وقتی خبر آمد که اینجاشو عرض نمی کنم، با زینب کبرا رفت تو قتلگاه، هنوز دقایقی به ساعت نکشیده بود، هرچه نگاه کردن نفهمید چی به چیه، آثار شناسایی از بین رفته بود، نه سری نه انگشتری شاید، نه لباسی، حتی نه لباس کهنه‌ای. اول حیرت زده شد، بعد که فهمیدن اومدن عزاداری کنن. اینم جمله آخرم، شادم نتونم کامل کنم. در روایت هست اگر یتیم گریه کنه عرش به لرزه در میاد، خوش به حال کسی که بتونه اون یتیم رو آرام کنه. با یتیمای سیدالشهدا چه کردن؟ یکی رو تو خرابه با تشت سر، یکی هم اینجا فجاعت عدتون من الاعراب، بعضی از این حرامی ها